بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه،
صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بس در اتبا عواملی بود که وجود انسان رو بزرگ میکنه و ظرفیت به آدم میده. یکی از اون عوامل که بسیار هم مهم هست، امشب انشاءالله مطرح میکنیم، اینه که آدم همتش در راه پروردگار عالم، در مسیر قرب به خدا و بندگی، همتش همت بلندی باشه. هرچی آدم همتش بلندتر باشه، بیشتر دوستش دارن و بیشتر هم بهش چیز میدن. از در خونه خدا و اهل بیت که آدم نباید کم بگیره. مثلا همت تو بلند کن، آرزوهات رو، خواستهات رو. امیرالمومنین علیه السلام در یه جمله فرمودن الا قدر نیه تکون العطیه. خیلی این تعبیر قشنگه، این تو قرار الحکم هست. فرمود به اندازه نیت خدا بهت عطا میکنه. اگه کسی نیتش چیزای سطحی و پیش پا افتاده است، خدا میگه خب همین مقدار تو بیشتر از این اصلا نمیخوای، خب همین بسط. اما یکی هستش که نه، خیلی چیزای بزرگ میخواد، آرزوهاش بلنده، همتش بلنده. حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، اگه آدم نیتش کوچیک باشه، کم باشه، آرزوهاش پست باشه، حقیر باشه، آدم معلومه که ظرفش کوچیکه. اصلا ببینید، ظاهر آدم‌ها که با هم یکیه، اون چیزی که فرق بین انسان‌ها هست آرزوهاشونه، باطن‌هاشونه، نیت‌هاشونه، خواست‌هاشونه. ببینید اون باطن‌ها هستش که با هم تفاوت داره. باطن رو چی تشکیل میده؟ نیت آدم، آرزوی آدم، خواسته های آدم. اگه این خواسته ها کوچیک باشه، معلومه ظرف آدم کوچیکه. در کتاب روزه کافی داره که کسی خدمت پیغمبر از اهالی طائف بود، اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله منو میشناسی؟ من اون کسی هستم که اون ابتدایی که شما دعوت به اسلام میکردی در زمان جاهلیت، شما رو سنگ بهتون میزدن، چوب بهتون میزدن، مردم شما رو قبول نداشتن، اومدی طائف، من ازتون پذیرایی کردم تو خونم در زمانی که شما غریب بودید. پیغمبر اکرم خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود یه چیزی از ما بخواه. او یه فکری کرد، گو آقا اگه 200 تا گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ خیلی عالیه، 200 تا گوسفند و یه چوپون. پیغمبر یه سری تکون داد و تهیه کرد براش. بعد که خوبی منده خدا رفت، پیغمبر فرمود که چرا این همتش کم بود؟ چرا وقتی ما بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواد در همین حد خواست؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ بعد خود پیغمبر فرمود، فرمود در زمان حضرت موسی، خطاب رسید به حضرت موسی که یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و جنازه یوسف رو هم با خودت ببر، جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من که نمیدونم او قبرش کجاست، یوسف کجا دفنه، تو او رو ببرم. خطاب رسید که برو فلانجا، فلانجا آدرس بهش دادن، یه پیرزنی هست از او بپرس، او میدونه که قبر یوسف کجاست. البته خود خدا هم میتونست مستقیم به حضرت موسی بگه کجاست، ولی حکمتی داشت که باید میرفت دنبال اون پیرزنه. حضرت موسی طبق آدرس رفت دنبال همون پیرزن، به او گفتش که شما میدونی که جنازه برادرم یوسف کجاست، کجا دفنه؟ اون پیرزن گفتش که یا نبی الله، میدونم ولی مفتی نمیگم، مفتی نمیگم. حضرت موسی گفت خب چی، مثلا چی میخوای؟ گفت علی شرطی، طبق شرط من، هر چی که من گفتم. حضرت موسی ابتدا هم خب تو نظرش اومد خب خیلی چیزا شاید دلش بخواد، یه مقدار تأمل کرد. خطاب رسید یا موسی قبول کن، تو که نمیخوای بدی، ما میخوایم بدیم، قبول کن. حضرت موسی قبول کرد، گفت خب شرطت چیه؟ گفت یا موسی به شرطی بهت میگم جنازه یوسف و قبرش کجاست که در بهشت بین من و تو فاصله نباشه، در بهشت بین من و شما فاصله نباشه. که حضرت موسی متوجه شد خیلی با معرفت این، و یه درسی بود که بهش دادن برای اینکه این همت بلند رو آدم باید داشته باشه. پیغمبر فرمود چرا این وقتی ما بهش گفتیم یه چیزی از ما بخواه فقط 200 گوسفند و یه چوپان خواست، چرا مثل اون پیرزن بنی اسرائیل نخواست؟ خواهی میخواست که پیغمبر ردش نمیکرد. اگه مثلا فرض کنید این مرد میگفت که رسول الله همونجور که من تو خونم ازت پذیرایی کردم تو طائف تو بهشتم میخوام تو از من پذیرایی کنی، من پیش شما باشم، پیغمبر که رد میکرد او رو که. ولی خب ظرفش همینه، حدش همینه، درخواستاش همینه. بعضیا درخواستاشون کوچیکه. یه بابایی میگفتن رفته بود مشهد، اولین بارش بود که زائر بود، تازه رفته بود من دیگه خودم چون 0 کیلومتر بود فکر میکرد همه مثلا باید برن دم ذریب بچسبن اونجا حاجتشون رو بخوان، یه دورتر مثلا نمیشه، شرطش اینه که باید برن حتماً بچسبن به ذریب. این بنده خدا وقتی رفت دید او سیل جمعیت دور مثلا چند لایه دور ذریح امام رضا علیه السلام، بنده خدا وایساد همینجور یکی یکی میرفت جلو، یکی مثلا میرفت این میرفت جلو، خود چرا رسون بعد از مدتی رسون، فقط یکی جلوش بود که ذریع و محکم چسبیده بود ولم نمیکرد. یا امام رضا تا حاجتمو ندی من ول نمیکنم، ما اینجا هستیم. دید این رها نمیکنه، خیلی همچین با سوز و گداز اونجا وایساد. این عقبیه که تو نوبت بود سرشو آهسته برد جلو، گفت آقا چی میخوای از امام رضا؟ گفت به جان شما لنگ 20,000 تومان پولم، تا من نگیرم ول نمیکنم. این گفت بیا برو بابا من جیب میدم، بیا برو آقا کار داره من باش کار دارم، برو 20,000 تومان، 20,000 تومان شما فقط اومدی اینجوری چسبیدی سوز و گداز داری. همت ها بعضن اینجوریه دیگه. یه استادی بود ایشون میفرمود خیلی جمله قشنگی میگو، میگو بعضی ها که حدشون فقط در حد دنیا، سقفشون بیش از این نی، خواسته هاشون بیشتر از این نیست، حتی عباداتشون هم بوی دنیا میده، حتی تو عبادات هم دنبال دنیا میگرده نه دنبال خدا. 40 هفته میره جمکران، اما این 40 هفته جمکران برای همون فرض کنید، نمیخوام ببینید من نمیخوام اینا رو نفی کنم که حاجاتمون رو نخواهیم، نه حاجات رو، ولی فقط سقف آدم همین نباشه، این کمه، و الا تو روایات داره نمک تمامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما بخواید، ریز و درشت زندگیتون از ما، ولی فقط تو اون حد پایین آدم نمونه، اون بده، اون بد هست. این استاد میگفتش که بعضیا فقط حدشون دنیاست، بیشتر از این نیست، عباداتشون هم بوی دنیا میده. اگه جمکران هم میرن چله میگیرن ختمی میگیرن، فقط برای همون چیزای دنیاییشون هستش، فقط برای همونه. میره 40 هفته جمکران برای که مثلا فرض کن مدل ماشینش بره بالاتر. یکی از رفقا میگفت، من باور نمیکردم، میگفت من بودم شب چهارشنبه بود تو جمکران بودم، گفت دیدم یه خانومی اومد با عشق و التماس، آقا تو رو قرآن، این آخرین هفته ماست، 40مین هفته است، 40 هفته از تهران داریم میایم، تو رو قرآن شما برای ما دعا کن ما بتونیم دیگه این شب چهارشنبه یه چیزی از آقا بگیریم. دیدم خیلی سوز و گداز داره، گفتم حالا عشق خانم چی میخوای؟ گفت واقعش جاری مینا یه پیکان داشتن، اون پیکانشون عوض شده، یه بنز خریدن، ما هنوز تو همون پیکانش موندیم، من 40 هفته اومدم از آقا میخوام که یه بنزی به ما بده، اگه میشه رنگش هم طلایی بشه تا چشمش کور بشه، اون جاریم چشمش کور بشه. 40 هفته من فکر میام شوخی میکرد، بابا به خودم اومد گفت. تو این چیزا گاهی موقع آدم گیر میکنه دیگه. یکی از رفقا میگفت شاید باور کردنش سخت بشه، ما جمکران بودیم به شب نماز شب چهارشنبه شلوغ، حالا خودتون رفتید دیدید دیگه، شلوغ همه مشغول نماز، یه مرتبه دیدیم جمعیت ریختن در، سیل جمعیت ریختن دم در، گفتم چی شد امام زمانی اومد چی شد؟ گفتن نه حمید استیلی اومده. حمید استیلی اومده ریختن دم در نماز و این چیزا رو، حالا نمیکنه که نماز رو شکستن، ازدحام جمعیت، ما تو چی هستیم؟ تو چی گیر کردیم؟ واقعش دیگه این شکلی آدم. تو خیلی از تشرفات شما ببینید، اون تشرفاتی که شنیدید یا خوندید ببینید، خیلی از اوقات طرف کلی زحمت کشیده، ریاضت کشیده، کلی چله گرفته، خدمت امام زمان رسیده، آخرش مثلا گفت آقا گلوم درد میکنه، آقا مثلا خونه ما، در همین حدا خواسته، البته اون کریمه، اون همینا رو داده، ولی آدم ببینید خیلی مقدار. یا حاج احمد آقای حالا اجازه بدید من دیگه فامیلیشو نگفت، آیا شیخ احمد آقایی بود تو قوم خیلی بزرگ بود، تا الان دیگه مشهد زهران مشرف هستن، بسیار بسیار اخلاقی با عظمت و بزرگوار، خودش پدرش که از او هم شاید بهتر بود. ایشون میگه من جوانیام الان سنی ازش گذشته، الان سن، میگه من جوانیام تو مدرسه فیضی قم حجره داشتم، خیلی رابطه‌ام با امام زمان علیه السلام خوب بود، خیلی حالات خوشی داشتم، طوری بود که اگه یه چیزی میخواستم زود جور میشد برام، زود جور میشد. میگه یه مرتبه وضعیت مالی من خیلی خراب شد، خیلی، طوری که مایحتاج اولیه زندگیم رو هم نداشتم، خیلی وضعم خراب شد. یه مرتبه نشسته بودم تو حجره، همجا شروع کردم یه لیست احتیاجات خودم رو نوشتن با من، یه عریضه به امام زمان علیه السلام که آقا چی میخوام، مثلا چند کیلو برنج، چقدر گوشت، چقدر روغن، یا شروع کردم چون لیست کردم و نوشتن. میگه همون آخرش هنوز تموم نشده بود، اون قلم های آخرش رو داشتم مینوشتم، دیدم در زدن، رفتم دم در، دیدم یه آقایی هستش عبا رو سرش کشیده، خیلی چهرهش پیدا نیست، یه کیسه بزرگ تو دستش، این کیسه رو گذاشت رو سکوی حجره، گذاشت رو حجره، به من گفتش که این اون چیزایی که میخواستید، اما امام زمان رو فقط برای اینا نخواهید. گفت این اون چیزایی که میخواستی، اما امام زمان رو فقط برای اینا نخواهید، برای 4 کیلو برنج و روغن و اینجور چیزا نخواهید. رفت. میگه من دقت کردم تو همون چند لحظه که این کیه، دیدم حاج آقا فخره، خدا رحمتش کنه، برام حاج آقا فخر با آیت الله بهاءالدینی خیلی قاطی بود، 8-9 سال 10 سال پیش مرحوم شد، دیدم حاج آقا فخره خیلی آدم با عظمتی بود. گفت این اون چیزایی که میخواستی، اما امام زمان رو برای این چیزا نخواهید. این کمه که آدم اونا رو ابزار کنه برای این. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. ولی از اون طرف هم بعضی ها نه، همت ها بلند، همت ها بلند. شما تو این دعای سحر ببینید، این دعای سحری که این شبهای سحر معمولا ما نمیخونیم، فقط به گوشمون میخوره، معمولا نمیخونیم چون اون موقع مشغول سحری خوردنیم، اون موقع آدم خون جلو چشمو گرفته، فقط گوش میدیم البته. اللهم انی اسألک به جمالک، این دعا، اللهم انی اسألک به جمالک و کل جمال، بله خود ما هم یادم رفت، اللهم انی اسألک به جمالک کله، اللهم انی اسألک من جمالک و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک به جمالک کله، اللهم انی اسألک به علمک، اللهم انی اسألک من قدرتک، اللهم این خدای قدرتتو میخوام، علمتو میخوام، هدایتتو میخوام، شفاتو میخوام، جمالتو میخوام، جلالتو میخوام. به قول یکی از بزرگان همت رو به ما امام باقر یاد داده تو این دعا، یعنی خدای میخوام مثل خودت بشم، یعنی همه صفاتتو میخوام، همه صفاتتو. ببین چه همتی به آدم دارن یاد میدن، کجا ما رو دارن میبرن، کجا دارن ما رو میبرن. اگه آدم بخواد بزرگ بشه و همت بلندی پیدا بکنه، یه تحولی تو باطنش باید رخ بده. اون تحول باطنی دو تا کار باید انجام بده. امشب بیشتر بحثمون عملیه، یعنی یه کار عملی هست که باید انجام بدیم. حالا عرض میکنم خدمتتون با روایات اهل بیت هم پیش میریم، کار عملی است. کارش هم در این حال که بسیار مهمه، بسیار مهمه، ولی ساده است، آسونه، فقط آدم باید بلد باشه، فقط باید بدونه چی کار بکنه. دو اتفاق باید در درون ما رخ بده تا همت‌ها بلند بشه، تا باطن رشد بکنه. اون دو اتفاق رو امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق اشاره کرده، یکی وفور نیت، یکی صعود نیت. وفور نیت، اللهم وفر به لطف که نیتی، خدای نیت من رو وفور بده، حالا توضیح میدم یعنی چی ها، وفور بده. و یکی صعود نیت، ونته به نیتی الى احسن نیت، خدای نیت من رو ببر بالا، صعود، ببر بالا، به بهترین نیت تبدیل کن. این دو اتفاق باید در درون ما رخ بده. وفور نیت یعنی رشد کمی نیت، باز توضیح میدم. صعود نیت یعنی رشد کیفی نیت. اما وفور نیت، خوب عنایت بفرمایید، عرض کردم بیشتر کار عملی است و انشالله خیلی راحت میتونیم انجام بدیم، ولی بسیار مهم. وفور نیت یعنی اینکه انسان نیتش وافر بشه، زیاد بشه، گسترش پیدا کنه. دو تا مصداق داره، دو تا راه داره، دو تا مصداق داره که هر دوتاشو باید انجام بدیم. یک، اینکه تو همه چی نیت کن، تو کارات نیت کن. میخوای بخوابی نیت کن، میخوای آب بخوری نیت کن، میخوای غذا بخوری نیت بکن. تو همه کار اینو تمرین کنیم. ببینید کار عملیه ها. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود ابوذر تو همه چی نیت داشته باش. لیکن لک فی کل شیء نیتون، تو هر چیزی نیت داشته باش، حتی فی النوم و الاکل، حتی تو خواب و خوردن. تو مگه نمیخوای آب بخوری؟ نیت که ببینید، نیت که هزینه نداره، زحمت نداره. نیت یعنی فکر، یعنی تو دلت. تو مگه نمیخوای آب بخوری؟ همین آبی که میخوری نیت کن، یاد امام حسین علیه السلام باش، یاد عطش امام حسین باش. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی آب بخوره به یاد عطش امام حسین بیفته، به یاد او بیفته. نه امام صادق، امامتون فرمود، حرف من نیست، فرمود کتب له مئت الف حسنه، 100,000 حسنه براش نوشته میشه. کاری داره آب؟ معمولا هم البته ماها بلدیم وقتی میخوریم این قربان مثلا لب عطشانت یا حسین، حالا اگه به زبونم حتی نیوردی تو دلت باشه که یا ابا عبدالله تو تشنگی کشیدی که من دارم آب بخورم. نیتت هم بکن. شب بخوای بخوابی نیت بکن. حالا الان که ماه رمضان که سحرها بیداریم معمولا، ولی برای غیر ماه رمضان شب که میخوای بخوابی نیت کن یه 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شی، سحر رو درک بکنی. نیت جدی ها، نه اینکه چون آدم شنیده بهش ثواب دیدم جا الکی نیت بود، نه واقعا قصدش این باشه که بلند شه. اگر این قصد رو بکنه امام صادق، ببینید این تعبیر امام صادقه، من تقاضا میکنم شما دیگه معمولا عربیاشو بلدید، خیلی جملات پیچیده ای نیست. امام صادق فرمود کسی که میخواد بخوابه نیت کنه برای نماز شب بلند شه، فیثبت الله له صلاته، خدا براش ثبت میکنه نماز شب، حتی اگه نتونه بیدار شه، حتی اگه خواب بیفته. فیثبت الله له صلاته، نماز شب براش ثبت میکنن. و کتب نفسه تسبیحا، این نفسایی که میکشه میشه تسبیح. یعنی شب همه شما تو عبادتی. عمر ما کوتاهه درسته، ولی آدم میتونه کاری بکنه از همه عمرش بهره مند بشه. اونی که گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، بابا طاهر که این حرفو زد مقصودش اینه، نه اینکه دائم سجادهشو پنگ کرده دولا راست داره میشه، نه همه چیزش شده نماز، همه چیزش شده عبادت، آب خوردنش، خوابیدنش، غذا خوردنش. اینم که میگم تو همه چی نیت بکنید، فکر نکنید که خب یعنی آقا هر لقمه ای که میخوریم دو رکعت مثلا مثل نماز خوندن، این لقمه را میگذارم تو دهنم قربت الله، این شکلی که نی که اون وقت بیچاره بشه آدم. نه اصلا خودتون نمازش هم لازم نیست آدم بگه، میدونید در نمازم گفتن لازم نیست، نیت قلبیه، همینجا تو دلت هستش که سرکت نماز بخونم برای خدا قربت الله، همین تو دلت کافیه، اصلا لازم نیست به زبان بیاری. نیت چیز سختی نی، هزینه نداره، خیلی مشکل نیست. اصلا شما اگر یه قصد مثبتی داشته باشی از اون کاری که داری انجام میدی، همین نیت خیره، یه قصد مثبت داشته باشی. قصد مثبت یعنی چی؟ یه بابایی بود تو گرمای شدید تو عربستان تو مکه، کارگر بود، جوان بود، کار میکرد، هیکل من داشت کار میکرد. اصحاب پیغمبر و خود پیغمبر دیدن، اصحاب پیغمبر بعضیاشون یه سری تکون دادن، حیف حیف این جوون الان تو این گرما اینجوری برای دنیا داره اینجوری هرس میزنه. پیغمبرم کی گفته برای دنیا؟ اگر همین جوون تو این گرما به خاطر اینکه دستش پیش این و اون دراز نباشه برای اینکه نون حلال برای خانوادش ببره، این عین عبادت، عین آخرت. ببینید یعنی نیت همینه. اون خانم خانداری که تو خونه داره کار میکنه لازم نیست برای هر کاری که بکنه نیت بکنه که غذا میپزم قربتن الله، نمیدونم این کارو میکنم قرب. نه، همین که تو ته دلش این هستش که من دارم خونه رو اداره میکنم که به هر حال صفا و صمیمیت باشه، خانواده بیان دور هم دیگه جمع بشن، همین نیت، یه چیز مثبت، همین نیت. تو هر کاری آدم میتونه اینو داشته باشه. و این واقعا بذارید من یه چیز دیگه خدمتتون عرض بکنم، این دیگه اصول از آبکره گرفتنه دیگه، امشب درسمون اینه، بحثمون اینه. واقعا آدم کارهایی میتونه بکنه از آبکره بگیره. ببینید یک کتابی هست مرحوم محدث بهرانی که از علمای خوب ما هست نوشته به نام الطریق الی الله، ترجمه هم شده، من یادم نیست اسم ترجمهش چیه، ولی خدا رحمت کنه آقای بهجت خیلی این کتاب رو توصیه میکن. انصافا کتاب کم حجم ولی بسیار پرمحتواییست. مرحوم محدث بهرانی تو اون کتاب یه نکته داره، خیلی نکتهش قشنگه. ببینید شما، عجیب و غریب رحمت، میگه اگر شما خواستید یه عمل مستحبی رو ترک بکنید یا یه عمل مکروهی رو انجام بدید، ترک مستحب که ثواب نداره، قبول دارید دیگه، انجام مستحب ثواب داره نه ترکش، انجام دادن مکروه که ثواب نداره دیگه، قبول دارید، ترک مکروه هستش که ثواب داره. اما ایشون میگه من یه کاری بهتون میگم که ترک مستحب و انجام مکروه هم براتون ثواب داشته باشه. ترک مستحب و اونجایی که انجام میدید مکروه، اونجا هم برای شما بندگی بنویسن، اونجا هم رشد داشته باشید. چی؟ ایشون میگه یه روایتی است از اهل بیت، این روایت کاملا درسته هست، ان الله یحب، خوب دقت بفرمایید، ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خدا همونجور که دوست داره واجب و حرامشو مردم محکم بگیرن، خط قربزاشو رعایت بکنن، خدا دوست داره اونجایی که رخصت داده و مجاز دونسته و مباح دونسته از مباحها هم استفاده کنن مردم. اونجایی که خدا اجازه داده میتونی ترک بکنی، او استفاده کن. همونجور که خدا یه چیزایی رو اجازه نداده ترکش بکنی، مثل واجبات اجازه نداده، یه چیزایی رو که اجازه داده خدا دوست داره که تو استفاده کنی، مثل چی؟ مثل ترک مستحب، چون مستحب واجب نیست انجام دادنش دیگه، یعنی اجازه داده که ترک بکنی، درسته؟ مکروه، اجازه داده که انجام بدی. خب حالا اگه یه موقعی، خوب دقت بفرمایید، اگه یه موقعی شما یه مستحبی رو حال نداری انجام بدی، به هر دلیلی نمیخوای انجام بدی، یا یه مکروهی رو مثلا میخوای انجام بدی، مثل خواب بین طلوعین بعد از نماز صبح، آدم گاهی موقع میگیره میخوابه، مکروه دیگه، اون موقعی که میخوای اون مکروه انجام بدی، یه لحظه تو دلت این رو بیار، یه لحظه که خدایا خودت این رو مکروه کردی یا این عمل رو مستحب کردی، خودت دوست داری که از رخصتات آدم بهره ببره، از اون چیزی که اجازه دادی، یکی از چیزایی که خدا اجازه داده انجام مکروهه، پس خدای خودت دوست داری من این رخصتت رو انجام بدم، اگه تو انجام بدی با این نیت، یه کار محبوب خدا کردی، چون خدا دوست داره از رخصتش استفاده کنی دیگه. اگه یه مستحبی رو ترک بکنی با این نیت که خدای خودت دوست داری که من از رخصتات اجازه استفاده کنم، اینم رخصت، اجازه دادی که ترک بکنم، محبوب توه. الله اکبر، ما شنیده بودیم انجام مستحب ثواب داره، اما ترک مستحب رو دیگه نشنیده بودیم، اما با این نیت میشه. شنیده بودیم ترک مکروه ثواب داره، اما عمل مکروه رو با این نیت میشه. ببینید نیت چقدر کار میکنه، خیلی ارزشمنده، این رو اگه آدم بلد باشه انجام بده، به خدا قسم خدا بهانه میگیره برای رحمت، بهانه میگیره برای اینکه چیز به آدم بده، بهانه میگیره یه چیزی به آدم بده. آیت الله میلانی رضوان خدا برش در مشهد که استاد مقام معظم رهبری هم بود، آی میلانی ایشون میفرمود که یکی از بهترین شاگردان آخوند خراسانی در نجف یه میرزا عبدالله گلپایگانی بود، از بهترین شاگردان آخوند خراسانی، خب از مراجع با عظمت نجف، این میرزا عبدالله گلپایگانی از بهترین شاگردان او بود. ایشون از دنیا رفت، یکی از خوبان ایشون رو در خواب دید تو عالم برزخ، ازش پرسید که میرزا عبدالله اون طرف چه خبر، بعد از مرگت چی شد؟ آیت الله میرزا عبدالله گلپایگانی گفتش که من وقتی از دنیا رفتم اومدن برای سوال از من سوال کردن که چی آوردی این طرف، با خودت چی آوردی تو این عالم. گفتم که درس و بحث و زحمات علمی و شاگردایی که تربیت کردم و کتابایی که نوشتم، ملائکه مناقشه کردن اشکال کردن توش. گفتم خب دیگه چی آوردی؟ گفتم عباداتی که انجام دادم، واجبات، مستحبات، عباداتی که انجام دادم، ملائکه باز خدشه کردن توش. گفتم خب دیگه چی آوردی؟ گفتم که عشق و توسل و زیارات و این ورانور رفتن ها، زیارت هایی کردم، باز مناقشه کرد. شما نگیده ها که خب اگه اینجوریه تو همه اینا ملائکه مناقشه بکنن دیگه، خب هیچی دی علی بمونه حوزش، ما دیگه چیزی نداریم. نه، از ایشون توقع بیشتری داشتن، کلاسش چون بالا بود توقع بیشتری داشتن که یه چیزایی رو دقت بکنه و نکرده بود. گفتن خب دیگه چی داری؟ گفت هیچی دیگه، هیچی. گفتن نه، یه در گرانبهایی پیش ما داری. ملائکه بهش گفتن، گفتن یه در گرانبهایی پیش ما داری. آیه میرز عبدالله گلپایگانی میگه من بهشون گفتم که من در گرانبهایی سراغ ندارم چیزی. گفتن چرا؟ و اونی که شما نجف که بودی، یه عده از همشهری های تو از گلپایگان اومده بودن نجف برای زیارت، مهمان شما شدن تو خونه شما که همشهریشون بودی، خونه شما اومدن شب. شما چیزی نداشتی، پولی چیزی نداشتی که تدارک ببینی براشون، رفتی قرض بگیری. شب که اومدی بیرون تاریک بود، پات خورد تو کوچه به یه چیزی، خون را افتاد، خیلی درد گرفت، همونجا نشستی و شروع کردی شکایت و گله کردن که خدای این چه وضعیه. ما مثلا بهترین شاگرد آخوند خراسانی، مجتهد، آدم واقعا آدم عالمی بود، وقت الان باید هشتم گروه نهم باشه که هنوز هیچی نداشته باشم پذیرایی از اینا بکنم. این چه وضعیه؟ بعد یه مرتبه به خودت اومدی، یه مرتبه به خودت گفتی که این چه حرفیه، اینا زائران امیرالمومنین، اینا برکت هستن، اینا رو باید خدمتشون کرد. این اومد تو ذهنت و گفتی الحمدلله. اون در گرانبهایی که برزخت رو تأمین میکنه همینه، برزخت رو تأمین میکنه همین که تو نیتی که اومد تو ذهنت اینا ظاهرهای امیرالمومنینن، به خود چون برکت آوردن و یه الحمدلله گفتی، برزخت تأمین. این یکی از معانی وفور نیته که آدم نیتش تو همه چی قرار بده، هر کاری که بکنه. تمرین به خدا، یه چند روز آدم تمرین بکنه، هر کاری میکنه اول تو ذهنت هستش که خدا راضیه، یه کاری باشه خدا پسند باشه. یه معنای دیگر وفور نیت که او فوق‌العاده است اگه آدم انجام بده، اینه که شما کاری بکن که تو عبادت تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ شریک بشی. یه جوری نیت الان من خدمتتون عرض میکنم که تو عبادات تمام انبیا و اولیا تو طول تاریخ شما هم شریک میشی. مگه میشه؟ بله که میشه. ببینید امام رضا علیه السلام فرمود که هر کسی یاد کربلا بیفته، یاد عاشورا بیفته، از صمیم قلب بگی یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش من با شما بودم. حالا گفتنش هم مطرح نیست، تو دلش ای کاش منم بودم کمک میدادم. امام رضا فرمود که یکون له من الثواب مثل و مستوش هده من الحسین، همون ثوابی که شهدای کربلا دارن برای این مینویسن. البته مثل و من استوش هده من الحسین، مثل اون ثواب رو مینویسن، نه خود اون ثوابو، چون بالاخره اونایی که تو کربلا بودن و شهید شدن و یه چیز دیگه، ولی مثل اون رو مینویسن، شبیه اون رو برای آدم مینویسن. فوق‌العاده است. ببینید شما در عالم بیرون، من و شما محدودیم، محدود به زمان و مکانیم. الان من و شما تو این زمانیم، دیگه تو زمان امیرالمومنین نیستیم، تو زمان پیغمبر نیستیم. اگرم بخوای کمک بدی نمیتونی، چون الان شما تو این زمانی، زمان بین شما و اونها فاصله انداخته، درسته؟ همچنین محدود به مکانی، یعنی حتی اگه زمان امام حسین به فرض میبودی، شما یه مکان باید وای میسادی خدمت میدادی. اگه مثلا تو قلب لشکر بودی دیگه نمیتونستی جناح راست باشی، اگه تو جناح راست بودی دیگه نمیتونستی بری آب بیاری برای بچه‌ها. یعنی یه کار فقط میتونستی بکنی، محدود به یه مکان بودی، درست؟ انسان در عالم بیرون محدود به زمان و مکان، اما با باطن، با نیت میتونه تو همه جاهای باشه. شما میتونی تو نیتت واقعا نیت بکنی که ابو عبدالله اگر من عاشورا بودم همه جا کمکت میکردم، همه جا کمکت میکردم، هم جلوت وای میسادم موقع نماز خوندن اگه تیر بخورد به من بخوره، هم بچه ها تو کمک میکردم، هم میرفتم آب بیاوردم، هم تو جنار، هم با امیرالمومنین بودم، هم تو احد بودم، هم تو صفین بودم، هم تو بدر بودم. ببینید با نیت میتونه آدم همه جا باشه. حاج آقا اینا که خیال پردازیه، که اینا که خیال پردازیه، مبادا کسی این گمان بیاد تو ذهنشا. بذارید من از امیرالمومنین بهتون بگم، وقت بعد ببینید اینا خیال پردازی نیست. باطن و نیت رو گسترده کردن تو طول تاریخه و با قدم نیت حضور داشتن در تاریخه، با قدم تعلق دل و نیت حضور داشتن در تاریخه. و یقین داشته باش شما هستی. چجوری یقین داشته باش؟ نهج البلاغه رو ببین، تو حکمت‌های نهج البلاغه است. این که دیگه نهج البلاغه است دیگه. جنگ جمل بود، جنگ جمل تمام شد، داشتن برمیگشتن، یکی از اصحاب امیرالمومنین یا آه سردی کشید با تأسف، امیرالمومنین علیه السلام فرمود برای چی اظهار ناراحتی و آه حسرت برای چی بود؟ گفت ای کاش برادرم هم بود، در رکاب شما بود، ثواب میبرد، در رکاب شما سربازی میکرد. خوب دقت بفرمایید، امیرالمومنین فرمود احوا اخی که معنا دل برادرت با ما بود، دوست داشت با ما باشه. گفت بله خیلی دوست داشت، منتها عذرش نتونست بیاد، دوست داشت باشه نتونست بیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود برادرت هم با ماست، نه فقط برادرت با ماست، اون کسانی که در آینده تاریخ میان، اون کسانی که در آینده تاریخ، اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان، که در آینده تاریخ میان دلشون با من علی بوده، اونام شریکن، اونام تو صفین بودن، اونام تو جمل بودن. یعنی الان شماهایی که دوست داشتید امیرالمومنین رو کمک میدادید همراه او هستید، ذره ای تو این تردید نکنید. جابر ابن عبدالله انصاری مگه اول زائر امام حسین نبود که رفت سر قبر امام حسین تو اربعین، رفت سر قبر امام حسین شروع کرد گریه کردن، با عطیه کوفی که کنارش بود مفسر قرآن بود اشک ریختن. اولین چله امام حسین بود، هنوز خاک بود، هنوز هیچی نبود دیگه، خیلی هم خطرناک بود، گریه کرد. بعد وقتی که گریه هاش تمام شد گفت ما هم در ثواب با شهدای کربلا شریک. عطیه کوفی از علما بود، گفت ما چجور شریکیم؟ ما که نبودیم تو جنگ، ما که تو کربلا نبودیم، نه دستی از ما جدا شد نه سری از ما جدا شد، چجور ما شریکیم؟ که جابر گفت من از حبیبم رسول خدا شنیدم، جابر از اصحاب پیغمبر بود، پیغمبر رو دیده بود، گفت من از حبیبم رسول خدا شنیدم که من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. اگر کسی عمل یک جبهه رو دوست داشته باشه شریک با اونا. ما هم عمل جبهه حسین رو دوست داریم، شریکیم به فرموده پیغمبر با اونا. خب این حدیث پیغمبر، حدیث امیرالمومنین، این حدیث پیغمبر. بنابراین اینا خیال پردازی و مجازگویی نیست، اینا واقعیت داره که آدم میتونه خودش رو شریک بکنه با تمام عبادات انبیا و اولیا تو طول تاریخ. اگه دوست داشته باشی با اونا بودی، میتونه آدم نیت ببینید چه کارهایی میکنه. تا اینجا وفور نیت بود، وفور نیت یک معناش اینه که تو همه چی نیت داشته باش، تو همه چی کار خودت، دو تو همه عبادات خوبان تو هم دوست داشته باش اونا رو، جبهه حق رو دوست داشته باش. یا ابا عبدالله کاش من باهات بودم، یا امیرالمومنین کاش کمکت میدادم. ولی صعود نیت چی؟ نه عرض میکنم جمعش بکنم، محلتون محل گرمیه، چاره ای نیست دیگه، انشالله اونایی که خیرن و دستشون تو جیبشون میره کمک بدن که زودتر اینجا ساخته بشه. حیفه یه همچین فضایی و یه همچین به هر حال مردم متدین و بزرگواری تو اذیت باشن موقع نشستن. و قطعا من گمانم اینه که خانوما بیشتر از ماها اذیت میشن، اومندگان خدا هم تعدادشون بیشتره، هم بچه همراهشون هست، هم لباسشون بیشتر هستش، که اونا خیلی بیشتر از ما هم اذیت میشن. در هر حال انشالله که این مشکل با توسعه اینجا حل بشه. صعود نیت رو هم عرض بکنم، تا حالا وفور یعنی گسترش کمی نیت بود که دو تا معنا داشت، اما صعود نیت که انسان نیتش یواش یواش بره بالا. ببینید ما اول بندگیمون، اون کلاس اوله، اون اوایلی که هستیم، هم خدا رو میخوایم هم دنیا رو، با خودمون رو درواسی هم نداشته باشیم، واقعیت ما اینه دیگه. ما اون موقع که نماز شبم میخونیم دوست داریم که مثلا در این حال که نماز شبم میخونیم خدا رو هم دوست داریم، ولی دوست داریم رزقمون هم زیاد، چون نماز شب میگن رزقو زیاد بکنه، یعنی اون ورش هم میخواییم، هم خدا رو میخواییم هم دنیا رو، واقعیتیست دیگه. دعا که میکنیم خب از این باب هستش که خداوند متعال یه چیزی تو دنیا هم بهمون بده، عیبی هم نداره، هیچ اشکال نداره آدم. اما یواش یواش آدم میره بالا تو نیتش، خالصتر میشه، یواش یواش میرسه به اونجا که تو اعمالش بوشه چشمی به آخرت هم داره، فقط برای دنیا عبادت نمیکنه، برای رسیدن به بهشت، ضیافت خانه خدا آدم کار میکنه، برای اینکه مبادا به جهنم بره کار میکنه، یعنی از باب شوق به بهشت و ترس از جهنم. خیلی مقام بلندی ها، بعضی ها بی خودی کلاس میگذارن، بعضی ها بی خودی دیدید گاهی ما تو پیامک ها هم میاد، خیلی خنده داره ها، تو پیامک ها هم میاد که خدایا ما برای شوق بهشت نیست و برای ترس از جهنم کاری نمیکنیم، بی خود میکنی. کی گفته شوق بهشت چیز بدیه؟ حالا یه چیزی شما شنیدی تو احادیث که امیرالمومنین فرمود که خدای من تو رو عبادت بکنم نه برای شوق بهشت، اون مثلا عبادت تجار هست که تجارت میکنن و معامله گرن، و نه برای مثلا خوف از جهنم که این عبادت عبید هست، عبادت بردگان هست، عبادت بکنم تو رو فقط به خاطر خود. بابا اولا اون امیرالمومنین بود، کلاس ها رو رفته، تو انو کدوم کلاسی رستی اونجا که این حرف رو بزنی؟ من در آوردی و ادا در آوردنی که نیستش که، اولا. و ثانیان خود امیرالمومنین تو یه وقتایی بفرمود که خدایا من این کار رو میکنم برای که علی جهنم نره. خود حضرت امیر اینجوری بود. یه مرتبه رفته بود باغش، حضرت امیر نخلستانش، رفت به اون کارگرش گفتش که غذا چیزی داری برای ظهر؟ گفت آقا چیزی که در شأن شما باشه نیست، یه کدوی هستش و یه روغن شطوری که میشه مثلا سرخ کرد کدو رو توش. امیرالمومنین گفت همو خوبه، برد بیا من نمازمو بخونم، تو اونو درستش کن بیا. درست کرد و بعدش این آورد، حضرت امیر چند لقمه خورد از همون کدویی که سرخ شده بود با روغن شطور. بعدش یه درازی کشید حضرت که خب مستحب بعد از غذا خوردن، یه چند لحظه مثلا تاق باز دراز کشیدن، یه چند لحظه دراز کشید. حضرت فرمود دستش رو شکمش گذاشت، فرمود حیف که این شکمی که با چند لقمه کدو روغن شطور سیر بشه، آدم بی خودی به خاطرش، آدم به خاطر شکم بره جهنم. بعد بلند شد حضرت، بعد بلند شد چاه رو می‌خواست بکنه. چاهای بسیاری کند که اونایی که مدینه مشرف شدید اطراف مدینه هنون هم آبهایی که آب مدنیایی که میارن روش نوشته آبار علی. آبار جمع بئره یعنی چاه. آبار علی هنوز اطراف مدینه هست. بعد حضرت بلند شد که این چاها رو کند، رفت پایین، رفت پایین دیگه، حالا اون آخراش هم بود دیگه. یه مرتبه ظاهرا آب اومد بیرون، به این کارگرش گفت دست منو بگی بیار بالا. دستشو گرفت کمک داد حضرت، اومد صورتش گلی بود و هنوز تا اومد بیرون گفت یه چیزی بردار بیار من بخوام وقف بکنم. بعد حضرت وقف کرد که این چاه رو علی وقف کرد برای مثلا فرض کنید کسانی که بیان اون وقف عام استفاده بکنن تا خدا گردن علی رو از آتش جهنم نجات بده، رقبه علی رو از آتش جهنم نجات. خدا امیرالمومنین اینجوری بود. بی خودی بعضیا کلاس میگذارن که نه آدم نباید برای شوق به بهشت، و کی گفته بهشت چیز بد؟ بهشت ضیافت خانه خداست، مهمون خونه خداست. من دیشب خدمت تو عرض میکردم تو تمام لذتهای بهشت خدا جلوه داره. فکر نکنیم فقط یه جای بخور بخوریه، هست، ولی جلوه خدام توش هست، تو همه چیزش هستش. و همچنین جهنم هم باید ترس داشته باشه. و خوش به حال اون کسی که تو اعمال روز و شبش چشمی به آخرت داره، ترس داره از اون، و خوشا به حال او. اینو باید باش رفیق شد، اینا رو گیر بیا. سلمان یه مرتبه داشت رد میشد تو کوفه، داشت رد میشد از بازار آهنگرا بود یا مسگرا بود، اینه که با پت تق تق بیزنن دیگه. یه مرتبه نگاهش افتاد دید یه جوانی قش کرد و دورشو گرفتن مردم، و مردم صدا زدن که یا ابا عبدالله به سلمان، گفتن که یا ابا عبدالله بیا یه دعایی بخون این جوان قشیه قش کرد اینجا. سلمان رفت یه مقدار نشست بالا سرش، یه آبی آوردن رو صورتش پاشیدن، سلمان دعا کرد، این جوان بلند شد. بعد گفت یا ابا عبدالله، و حضرت سلمان کنیه حضرت سلمان بود، گفت یا ابا عبدالله اینجور نیست که مردم گمان میکنن، من قشی نیستم، مریض نیستم، مثل اینا که مرض سرع دارن، قشی نیستم، داشتم از اینجا عبور میکردم وقتی دیدم که با چکش با این پتکایی میزنن رو این چیز سرخ شده. یه مرتبه یاد اون آیه قرآن افتادم که ولهم مقام من حدید، با پتکای با گرزهای آهنین تو سر جهنم، یاد اون آیه افتادم دیگه نفهمیدم چی شد، قش کردم. سلمان فهمید این آدمه، باش رفیق شد، با هم دیگه رفت آمد داشتن، رفیق شد تا وقت مرگش. اونی که چشمی به آخرت داره باریکلا این ظلم نمیکنه تو زندگیش، حواسش جمع، ظلم نمیکنه تو زندگیش. من به خیلی از رفقا میگفتم یه بزرگوار یه حرفی به من میزد، من نمیگم عمل کردم، ولی عرض میکنم شماها عمل بکنید، ما هم خدا بهمون توفیق بده بتونیم عمل بکنیم. یه بزرگواری به من یه موقع حرفی میزد، خیلی حرفش حکیمانه بود، میگفت فلانی جوری حرف بزن یا عمل بکن که روز قیامت جواب حجت داشته باشی پیش خدا. بتونی اونجا وایسی، خدا بهت بگه فلانی چرا اون حرفو تو دنیا زدی، چرا اون عملو کردی، سرتو بگی بالا، بگو خدایا چون تو قرآنت نوشته بود من عمل کردم، به حجت دیگه هیچ که با کار نداره، خدایا این عملو کردم چون روایات اهل بیت اینو فرموده بود، این حجت، خیلی هم خوب، خدایا من این کارو کردم چون مرجع تقلیدم فرموده بود، چون رهبرم فرموده بود، اینا حجت همش. اما اگه خدا ازت پرسید فلانی چرا اون کاری کردی، خب خدایا دلم خواست، خدا چون مد بود، مد بود اینجوری ما این کارو کردیم، اینا حجت نیست. میگفت حرفی بزن یا کاری بکن که اون طرف حجت داشته باشی. باری کلا با آدمایی که چشمشون تو دنیا و آخرتشون هم هست. الان تو تهران نوه‌های آقای عاشق مرتضی زاهد الان هستن. آقای عاشق مرتضی زاهد رضوان خدا برش 50 سال پیش تو تهران بود، فوق‌العاده بود. بچه‌هاش فامیلیشون الان تو تهران و نوه‌هاش جاودانه. جاودان هست. ولی چون ایشون زاهد یگانه‌ای بود بهش گفتن عاشق مرتضی زاهد. حضرت امام خیلی دوستش داشت، خیلی باهاش رفیق بود. این آقای مجتهدی تهرانی که گاهی موقع موعظه‌هاشو می‌شنوید، اینم یکی از شاگرداش بود. خدمتش بود. آقای عاشق مرتضی زاهد ایشون بعد از نماز، اولا نمازش از چارگوشه تهران میمونن پشت سر ایشون یه نماز بخونن، نماز باحال، نماز با حضور قلب، و ثانیا بعد از نماز یه چند کلمه صحبت میکرد برای مردم، یه روایتی میگفت، دو تا مسئله شرعی میگفت. که یه بار آیت الله بروجردی از قم پیغام فرستاده بود که آقا ما شنیدیم شما مردم رو نصیحت میکنی، موعظه میکنی، پاشو بیا قم من رو هم نصیحت کن، پاشو بیا قم من رو هم موعظه کن. ایشون بلند شده بود رفته بود قم خدمت آقای بروجردی، یه روایت شروع کرد خوندن، آقای بروجردی زار زار گریه میکرد، صاحب نفس بود. این آقای عاشق مرتضی زاهد یه مرتبه بعد از نماز مغرب عشا که مسئله شرعی میگفت، مسئله شرعی رو گفت، رفت خونه. وقتی رفت خونه نگاه کرد به رساله، دید اشتباه گفته مسئله رو، دید مسئله شرعیه رو اشتباه گفت. همون شب را افتاد یکی یکی در خونه اون کسانی که میشناخت که پشت سرش نماز خوندن، حالا به همون حدی که میشناخت، اونایی که هم محله ایش بودن، در زد آقا من این مسئله سرشبی رو اشتباه گفتم، رفتم رساله رو دیدم درستش اینه. نفر دوم، نفر سوم، نفر پنجم، نفر دهم، وقتی در زد در یه خونه ای به او گفتش که آقا من مسئله سرشبی رو اشتباه گفتم، اونم تصحیحش بکنم. گفت آقا چه عجله ای، حالا فردا شب تصحیحش می‌کردی، حالا فردا شب تصحیح. گفت عزیز من تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه، دیگه به فردا شب نکشه، همه امشب کارم تمامه، دیگه به فردا شب نکشه. این آدم ها ظلم نمی کنن تو زندگیشون، اینا خیلی قشنگ رفتار میکنن. یواش یواش نیت آدم میره بالا تو بندگی، تو اعمالش اون طرف رو هم حواسش هست، نیت بهشت و جهنم رو هم حواسش هست. از این هم باز بالاتر هست؟ بله که هست. چرا فقط آدم جلوه خدا رو تو حور و قصور و تو بهشت، برو بالاتر، جلوه خدا رو تو امیرالمومنین ببین. یعنی بالاترین حد اینه که آدم نیت بکنه دیگه لذتش کارایی که میکنه به عشق اهل بیت بکنه، اصلا برای بهشت و جهنم هم نیست. نه اینکه از بهشت خوشش نمیاد، از جهنم نمیترسه، چرا، ولی باز رفته بالاتر از این. من این عملو انجام میدم، برای چی انجام میدی؟ چون امام زمان خوشش میاد، همین. به من چیزی دادن دادن، ندادن ندادن، چون خدا خوشش میاد. آدم اینجوری هم میتونه بشه ها، من این کارو میکنم چون یه لبخند رو لب امام زمان میاد، منو بسه، من بیشتر از این نمیخوام، منو بسه. اینجوری هم میشه؟ بله که میشه. آدم وقتی بره بالاتر، اینا البته ادا در آوردنی نیست، آدم باید برسه بهش، اینا ادا در آوردنی نی، تحمیلی و زورکی نی، آدم باید بهش برسه. ولی پله پله تو بندگی بره بالا، نیتش صعود پیدا میکنه، نیتش بالاتر میره، بالاتر میره، این شکلی میشه. همین آقای عاشق مرتضی زاهد که الان اسمشو بردم، یه رفیقی داشت، شاید شما شنیدید اسمش رو، تو تهران یه رفیقی داشت، رفیق خاصی داشت به نام سید کریم کفاش. آیا سید کریم کفاش؟ سید کریم محمودی تهرانی بود فامیلیش، دکه کفاشیش هنوزم تو بازار کفاشای تهران هست. البته اون آیا سید کریم کفاش که بزرگان تهران مجتهدین و مراجعی مثل شیخ عبدالنبی نوری، آیت الله معز الدوله، آیت الله یاسری، همه آیا شیخ مرتضی زاهد کلانش بود، همه ارادت داشتن به این سید کریم کفاش. این سید کریم کفاش رفیق امام زمان بود، رفیق امام زمان بود، شوخی داشت با امام زمان. بسیاری از قضایای تشرفش خدمت است ولی عصر رو بعد از مرگش یا شیخ مرتضی زاهد به دیگران گفت. تا وقتی زنده بود کسی نمیدونست، یه چند تا خواص میدونستن. این آیا سید کریم کفاش یه مرتبه حضرت جاشو تو بهشت بهش نشون داده بود، امام زمان جاشو تو بهشت بهش نشون داده بود. اولین سوالی که کرد از امام زمان بود که آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت فرمود من اونجا نیستم، چون حضرت جاش خیلی بالاتره دیگه، اونجایی که سید کریم کفاش هست اونجا نیه، حضرت خیلی بالاتر. گفت نه من اونجا نیستم. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، بهشتی که شما توش نباشی من نمیخوام، بهشت من شمایی، بهشت من شمایی. تو کامل الزیارات ابن قلبه هست که روز قیامت یه عده دور امام حسین رو گرفتن، دور ابا عبدالله رو گرفتن، مثل پروانه میچرخن دور امام حسین، حور و قصور و همه چی آماده، دعوت میشن که بیاد برید بهشتتون آماده، اصلا توجهی نمیکنن به حور و قصور، گله میکنن، میگن خدایا اینا کیان؟ حور و قصور گله میکنن. چرا؟ چون لذتی که با امام حسین براشون هست کجا و لذت حور و قصور براشون کجا؟ لذت اصلا بهشت با نور امام حسین خلق شد، با نور اهل بیت خلق شد. به خدا قسم، قسم دارم میخورم، اهل بیت هنوز برای ما جلوه نکردن، هنوز برای ما جلوه نکردن. حضرت یوسف تو قرآن خوندید یه جلوه کرد برای زنای مصری، دستشونو بریدن، یه مقدار باطنشو نشون داد. ببینید اونی که حضرت یوسف رو دیدن دستشو بریدن، فقط چهرهش نبود، این چهره رو که همیشه میدیدن، این چهره رو که همیشه میدیدن، پس چرا دستشونو نمیبریدن؟ اونجا یه مقداری جلوه کرد، دستشونو بریدن. حالا اگه امیرالمومنین جلوه بکنه، اگه امام حسین جلوه بکنه، تو بهشت اینجوری خواهد بود دیگه. واسه همین هم هستش که دور ابا عبدالله علیه السلام رو گرفتن و هیچ جای دیگری نمیرن. خدا رو قسم میدیم به حق اهل بیت این رشد رو برا ما فراهم بکنه که بتونیم هم نیتمون وفور پیدا بکنه، هم صعود، هم تو همه چی نیت داشته باشیم یک، هم تو تاریخ دلمون بخواد که با خوبان بوده باشیم دو، هم نیتمون پله پله بره بالا و صعود پیدا کنه سه، انشالله که هممون اینجوری بشیم. اصحاب امام حسین روز عاشورا امام حسین یکم براشون جلوه کرد، یه مقدار ابا عبدالله براشون جلوه کرد، فهمیدن که بهشت اینها، یکم جلوه. لذا امام حسین از در بیرونشون میکرد که برید، از پنجره میومدن تو، التماس میکردن که آب عبدالله ما میخوام با شما باشیم، التماس میکردن. هلال ابن نافع میگه من دیدم شب عاشورا ابا عبدالله پشت خیمه هاش داره میره تو تاریکی، پشت خیمه ها، میگه ترسیدم که آقا تو این تاریکی نکنه کسی بهش ضربه بزنه، یک دریا لشکر ما رو محاصره کرد، آقام تو تاریکی داره میره. میگه راه افتادم که مواظب حضرت باشم، با فاصله میرفتم، آهسته آهسته میرفتم، فقط برای اینکه مواظب حضرت باشم. یه مقدار که حضرت از خیمه ها دور شد، ایستاد، برگشت، فرمود هلال تو هستی؟ گفتم بله. فرمود برای چی دنبال من میای؟ گفتم آقا بر جان شما ترسیدم، اومدم مواظب شما باشم. فرمود هلال هر چی که خدا بخواد همون میشه. بعد دست من رو گرفت، با هم دیگه شروع کردیم قدم زدن. هوا مهتابی بود، بیابان روشن بود، شروع کردیم با هم قدم زدن. بعد حضرت فرمود هلال اون دوتا کوه رو میبینی؟ از دور دوتا قله، دوتا کوه پیدا بود. گفتم بله. فرمود پشت اون دوتا کوه دیگه هیچ خبری نیست، هیچ خطری نیست، میخوای بری برو. میگه فهمیدم آقا که میخواد توی جایی که من خجالت از کسی نکشم منو رد بکنه. هلال افتاد به پای امام حسین، گفت آقا کجا برم من، کجا برم؟ یک عمر منتظر یه همچین وقتی بودم که به فرزند پیغمبر کمک بدم، شما میگی برو. حالا به فرض من برم جان خودم رو نجات بدم، چهار سبایم تو دنیا زنده باشم، آخرش چی؟ بالاخره که باید بمیرم. حبیب ابن مظاهر چند سال دیگه میخواست تو دنیا زندگی بکنه؟ یکی دو سه سال دیگه، ولی کاری کرد تا ابد بمانه. گفت آقا به فرض من برم جان خودم رو نجات بدم. بعد از چند سال که مردم، چشمم تو عالم آخرت افتاد به چشم جدت پیغمبر، اگه برگشت به من گفت رفتید و جان خودتون رو نجات دادید، بچه من رو تنها گذاشتید، من چی جوابشو بدم؟ من چی جواب جدتون رو بدم؟ آخه نگذار، اجازه بده من باشم. التماس میکردن، امام حسین براشون جلوه کرده بود، التماس میکردن. الله اکبر، وایساد جلو امام حسین موقع نماز، 13 تیر خورد، تیرهای سمی، نوک پیکان تیرها سمی بود که زود از پادر بیاره. سید ابن عبدالله حنفی موقع نماز امام حسین وایساد جلوش، با صورت وایساد که تیرها رو ببینه، با پشت وای نساد، با صورت وایساد که تیرها رو ببینه، یکی رد نشه به امام حسین بخوره. یکی رو با صورت میگرفت، یکی رو با دستاش میگرفت. دیگه رمق تو تنش نموند، گفت آقا سریع تر بخون، من وایسادم ما رمق تو تنم نمونده. نماز حضرت که تموم شد افتاد، حضرت سریع رفت سرش رو به دامن گرفت، بلند کرد، چشمای کم رمقش رو باز کرد. شماها اهل روزه ها هستید، شماها این چیزا رو کم نشنیدید، شماها تو این مجالس بزرگ شدید. چشمش رو باز کرد، اون لحظات آخر فقط یه جمله به امام حسین گفت، همه تون میدونید، گفت آقا من وفا کردم، یعنی آقا طلبکار نیستم، وظیفه‌مو انجام دادم، کاری نکردم، باید میکردم، فقط میخوام ببینم درست انجام دادم. وفا یعنی پروپیمون کار کردن، یعنی نصف و نیمه نه، پروپیمون کار. وفای توی ابن رسول الله، وفا کردم. که ابو عبدالله علیه السلام فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهت جلوی منی، همجور که الان جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، اونجام پیش منی، اونجام پیش منی. بالاترین مقام بهشت همینه دیگه، با اهل بیت بودن، با اهل بیت بودن. الله اکبر که روز عاشورا ابو عبدالله خودش رو بالین همه رسوند، بالین همه رسوند، حتی آخرین سربازش که تو علقمه افتاد و خیلی سخت بود برای امام حسین که خودشو برسونه به او، چون دیگه خیمه هاش کسی رو نداشت که نگهبانی بده، حتی بالین او هم رفت برای دیدن اول فضلش. اما میدونید چجوری رفت؟ یه چند قدم میرفت بعد برمیگشت نگاه میکرد که خیمه هاشو حمله نکرده باشه، یه چند قدم میرفت باز برمیگشت نگاه میکرد، یه چشش اونور بود یه چشش اینور، بالین او هم رفت. هر سری روز عاشورا که بر زمین کربلا افتاد تو دامن سید الشهدا رفت، فقط یک سر بود که وقتی بر زمین افتاد دیگه بلند نشد، همون سر مقدس خدا ابا عبدالله بود که وقتی بر زمین افتاد بلند نشد، تا اون موقع که بشمر جالسان علا صدرک مولا اون سیفهو به نهرک. خدای تو رو قسمت میدیم ماه مبارک نصفش رفت، ما امیدمون همش به اینجور ایام و اینجور شبها هستش، تو رو قسمت بدیم به سر مقدس سید الشهدا، به اون اصحاب با وفای امام حسین. خدایا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدای ما تو آخرت طاقت نداریم به ما بگن یه جایی باشه، امام حسین یه جای دیگه است، تو رو هم راد نمیدن. خدای ما طاقتی همچی چیزایی نداریم، تو رو قسمت بدیم به آبروی اون سر مقدس که بالای نیزه رفت، ما و نسل و اولادمون رو حسینی قرار بده. خدای به محمد و آل محمد فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما، رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای، شر دشمنان دین خصوصا خدای آمریکا اسرائیل رو که نانجیبانه داره تو غزه این چنین لتو پار میکنه، خدای شرشون رو به خودشون برگردون، شر این تکفیری های کافر رو خدایا به حق ماه مبارک رمضان به خودشون برگردون. به محمد و آل محمد مرزای اسلام منظور این شفای عاجل کرم بفرما. امام راحلمون شهدا ذوالحقوق این جنب با اهل بیت محشور بگردان، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بدار. صلواتی